در مقدمه بحث در باب معنای زندگی به معنای دوم، یعنی معنای زندگی به معنای هدف زندگی و نه به معنای کارکرد زندگی یا ارزش زندگی، نکته رو عرض کردم در جلسه گذشته و اونی که کسانی گفتن که معنای زندگی قابل استحصال نیست، یعنی هدف زندگی، مگر از طریق فهم هدف آفرینش، هدف خلقت. محصل استدلالشون هم که دوست گفتم این بود که اگر جهان هستی ناسب الله آفریده شده باشد برای هدفی، طبعا زندگی نوع بشر هم آفریده شده است برای اینکه بخشی از هدف رو تحقق ببخشه. اگر یک هدف گرند، یک هدف عظیم، بزرگ برای کل آفرینش ما سوا وجود داشته باشه، حتما آفرینش نوع بشر هم یک نقشی در رسیدن به اون هدف گرند، اون هدف عظیم و بزرگ داره. یعنی انسان هم آفریده شده است برای اینکه یک اپسیلونی، یک ذره‌ای، یک از اون هدف بزرگ با این آفرینش محقق بشه. از اول هم درست بوده؟ خب ما اگر هدف از آفرینش نوع بشر هم تحقق بخشی از هدف آفرینش کل ماسوی الله باشه، وقت معنیش اینه که ماسوی الله چنان ساخته شده که فقط با این هدف سازگاره. وقت نتیجه این که اگر انسان ها هدف دیگری رو تعقیب بکنن، این هدف دیگه به شکست خواهد انجامید، به نتیجه نخواهد رسید. هر هدف دیگری که انتخاب بکنند دیگه به نتیجه نمیرسند، چون ساختار جهان هستی چنان است که فقط اون هدف رو برآورده میکنه. و اگر شما هدفی غیر از اون هدف رو هدف زندگی اتخاذ کردید، طبعا به تعبیری در خلاف جریان آب دارید شنا میکنید. یعنی جهان رو ساختن که مثلا در این سو جریان پیدا بکنه، شما دارید در یه سوی دیگری میخواید جهان رو جریان بدید و خب این طبعا معلومه که شکست میخورید. یعنی من به عنوان یک فرد انسانی و همه ما به عنوان یک نوع انسانی نمیتونیم هدفی اتخاذ بکنیم که برآورده شدن این هدف از اول در ساختار این جهان نهاده نشده. این خیلی ساده است. مثال خیلی ساده‌ش هم در جلسه قبل عرض کردم، وقتی که مثلا معده برای هدفی ساخته شده، شما هر کار دیگری غیر از اون هدفی که معده برای ساخته شده اگر بخواید از معده بگیرید، فقط باعث میشه که به نتیجه نرسید. معده برای کار خاصی ساخته شده و اگر هر کار دیگری به عهده معده بگذارید شکست میخورید. این استدلالی بود که در جلسه قبل البته با تفصیلی عرض کردم خدمت شما. خب این استدلال به نظر من نقاط ضعفی داشت که در جلسه قبلی مقدار از نقاط ضعف رو عرض کردم. در این جلسه هم باز یکی دو تا نکته دیگه در باب این استدلال عرض می‌کنم. یک پیش‌فرض دیگر این استدلال که محل مناقشه هست اینه که این پیش‌فرض، این استدلال خدا را موجودی متشخص و انسانوار تلقی کرده، خدایی که موجودی است متشخص، امریس متشخص، یعنی خودش هم احد و من الموجودات هست و بعد انسانوار هم هست، یعنی کارهای انسانی میکنه. این خداست که میتونیم بگیم چیزی را آفریده است برای اینکه از طریق آفریدن اون چیز هدفی رو محقق کنه. ما انسان ها همینطوری دست به هر کاری که میزنیم جز در موارد استثنایی که ساهیان، لاهیان، عرض میکنم نائمان و سکرانان و از این مقوله ها، جز در اون موارد ما هر وقت دست به کاری میزنیم برای اینه که میبینیم هدفی داریم که تا این کار رو انجام ندیم اون هدف محقق نخواهد شد. اون وقت این کار رو انجام میدیم تا انجام دادن این کار ما را به اون هدف برسونه یا لااقل ما را به تحقق اون هدف نزدیک بکنه. هر یک کار که انسان انجام میده این کار یک گام او را به هدفی که در مد نظرش هست نزدیکتر میکنه و اگر این کار آخرین مرحله از یک سلسله کارها باشه این کار دیگه شخص رو به اون هدف میرسونه. خب در مورد ما انسان ها واقعا بعض از همین قراره. علتش هم اینه که ما انسان ها واقعا تابع نظام وسیله و هدفی، تابع نظامی هستیم که در این نظام نمیشه به محض اینکه هدفی رو اراده کردیم محقق بشه، باید وسائلی بر بیانگیزیم گام به گام آهسته به آهسته تا اون هدف محقق بشه. همه ما انسان ها تابع این نظام وسیله و هدف هستیم، یعنی اراده مراد همان نیست و تحقق مراد هم همان. اینجور نیست که به محض اینکه مراد اراده شد محقق هم بشود، باید مراد اراده شود و بعد برای اینکه مراد اراده شده محقق بشه باید یک سلسله وسائلی انگیخته بشوند، یک سلسله تمهیداتی اندیشیده بشه. این وسائل و تمهیدات کارهایی است که ما انجام میدیم. خب اما در مورد خدا این خیلی محل مناقشه است. اولا در باب اینکه خدا تابع نظام وسیله و هدف نیست ظاهرا در جلسه قبل صحبت کرد که خدا تابع نظام وسیله و هدف نیست، یعنی خدا چنان نیست که در برابر یک وضع موجودی قرار گرفته باشه که توی این وضع موجود ببینه چاره جز نیست برای رسیدن به الف باید کار ایکس و ایگرگ رو انجام داد. ما این که در برابر یک وضع موجود قرار گرفته ایم، ما رو به جهان آورده اند و در جهانی ما پدید آمده ایم که این جهان جهان اسباب و مسببات، جهان عرض میکنم که اهداف و وسائل. اما در مورد خدا که این معنا نداره. این حال در جلسه قبل عرض کردم، اما اصلا امروز در جلسه این جلسه میخوام یه نکته دیگه عرض بکنم و اون که اصلا خدای متشخص انسان بار قابل دفاع نیست. اصلا نمیشود دفاع کرد از خدای متشخص انسان بار. قبل از اینکه اون بحث رو بکنم یه نکته راجع به این خدای متشخص انسانوار میخوام بگم که این چون گاهی این مطالبی در جاهایی من گفتم کسانی احساس کردن که مثل اینکه سخنم در جایی با جای دیگری ناسازگاره. ببینید برای اینکه روشن کنم داستان رو من اینو میخوام عرض کنم که اگر کسی بگه که آیا بر وجود خدا بدون اینکه تعیین بکنی که خدای متشخص یا نامتشخص، متشخصش هم ناانسانوار یا انسانوار. فقط اجمالا بگه خدا. این سه تصور مختلف از خدا رو فعلا طرح نکنه که خدا امکان داره که تصوری ازش داشته باشه به عنوان یک امر متشخص یا نامتشخص و متشخصش هم انسانوار یا ناانسانوار. این سه صورت خدا داره در همه فرهنگ ها. حالا یک کسی اینجور بپرسه، بگه که آقا آیا برای وجود خدا اجمالا، وجود آن چیزی که ازش تعبیر میکنیم به خدا، آیا برهان فلسفی خدشناپذیر وجود داره یا نه؟ یعنی آیا برهان فلسفی هست که این برهان فلسفی رو نشود هیچ گونه تشکیکی در ماده این برهان، در صورت این برهان کرد که این برهان اثبات بکنه که خدا وجود داره؟ اگر کسی این سوال رو بکنه، یعنی سوالش این باشه که آیا وجود خدا اثبات شده است یا نه؟ اگر این باشه سوال، در جواب به این سوال من درس کردم بارها، گفتم وجود خدا به گمان من اثبات نشده. یعنی هیچ برهانی من تا الان ندیدم که این برهان در هیچ کدوم از مقدماتش نشود تشکیل کرد و مادتن و صورتن معیب نباشه. بعضی مادتن معیبن، بعضی صورتن معیبن، بعضی مادتن و صورتن معیبن. این یک حرفه که پس بر اثبات وجود خدا هیچ برهانی من گفتم اقامه نشد. البته از اون طرفشم اعتقادم بر اینه که بر نفی وجود خدا هم هیچ برهانی اقامه نشده تا الان. هیچ برهان خدشناپذیر بر نفی وجود خدا اجمالا، خدا اجمالا که میگم یعنی همون خدایی که مقصد اون سه تصور باشه، اقامه نشد. این یک مطلب. بنابراین به نظر من قائلان به وجود خدا و کسانی که نافی وجود خدا هستن به یک اندازه بی استدلاله. البته اگر مراد از استدلال فقط استدلال عقلی باشه. حالا اگر کسی گفت که من شهود میکنم خدا رو و عرض میکنم که نوعی به تعبیر راسل knowledge by acquaintance از خدا دارم، یعنی علم از راه آشنایی، نه knowledge by description، علم از راه توصیف، اون حرف دیگری. مثلا عرفا همچه اعتقادی اجمالا دارن که خدا رو گویا شهود میکنن، همطور که مثلا من فرضاً گرسنگی خودم رو شهود میکنم، تشنگی خودم رو شهود میکنم، خستگی خودم رو شهود میکنم، به همین ترتیب هم کسان گفتن ما خدا شهود میکنم. من اون کار ندارم. مراد من از استدلال، استدلال عقلی تام و تمامه، یعنی برهان. اگر مراد این باشه و بنده عرض میکنم نه نافیان و نه مثبتان هیچ استدلال قاطع و خدشناپذیری نداره. این یک حرفه. اما یه حرف دوم هم وجود داره و اون اینکه خب حالا بگذاریم از اینکه دلیل وجود داره وجود نداره، آیا اگر خدا رو به وجودش قائل باشیم، آیا اگر به وجود خدا قائل باشیم، یعنی معتقد باشیم خدا هست، حالا آیا به سود یکی از این سه تا تصوری که از خدا گفتیم استدلال وجود داره یا نه؟ یعنی فرض گرفتیم که خدا هست. حالا که خدا هست، باید خدا رو به صورت اول مصور کنیم یا به صورت دوم مصور کنیم یا به صورت سوم مصور کنیم؟ کدام یکی از تصورات و تصویرات از خدا این تصورات و تصویرات منطقا قابل دفاعه؟ بچه‌ها اینجا دیگه بحث این نیست که اصلا خدا وجود داره یا وجود نداره، که اونجا گفتیم منطقا نمیتونیم در باب خود وجودش و نهلنش حرفی خدشناپذیر نمیتونیم بزنیم. نه، بس بسته اینه که حالا اگه خدا وجود داره، فرض کنیم که مثلا برای من از یه راهی احراز شده که خدا وجود داره، حالا تصورم از خدا چجوری باشه؟ خدا رو موجودی متشخص بدونم یا نامتشخص؟ و اگر متشخص میدونم ناانسانوار بدونم یا انسانوار؟ این سه صورت، یعنی خدای متشخص انسانوار و خدای متشخص ناانسانوار و خدای نامتشخص، این سه تا آیا هیچ کدامش منطقا قابل دفاع از دیگری هست یا نه؟ اینجاست که من گفتم که بله، استدلال به نظر من وجود داره بر این که فقط خدا باید نامتشخص باشه. استدلال منطقی خدش ما بعضی هم به نظر من وجود داره که باید خدا نامتشخص باشه. اگر بناس خدایی وجود داشته باشه باید این خدا نامتشخص باشه. خدای متشخص این پارادوکسیکاله، یعنی تو خود مفهوم خدای متشخص اعم از ناانسانوار و انسانوار و دیگه به طریق اولا خدای متشخص انسانوار، این پارادوکسیکاله، منطقا قابل دفاع نیست. نگو کنیم بنابراین خدا باید امری باشه نامتشخص. بنابراین محصر این حرف اینه که برای اصل وجود خدا هیچ برهانی نداریم، اما اگر خدا رو قبول کردیم که وجود داره بر این که خدا نمیتونه متشخص و انسانوار باشه دلیل داریم و خدا به نظر میاد که باید نامتشخص باشه، یعنی همون چیزی باشه که وحدت وجودیان قائل هست. خدای نامتشخص یعنی قول به وحدت وجود، قول به پنتئیزم. حالا البته دوستان میدونن که خود پنتئیزم یعنی خود همه خدایی هم اینم باز تصورات مختلفی ازش وجود داره. من فعلا کار ندارم که کدوم که از این تصورات از پنتئیزم یعنی از همه خدایی درسته، به اون فعلا کار ندارم، ولی اجمالا میخوام بگم که پنتئیزم قابل دفاع تر است از خدای متشخص یا انسانوار یا ناانسانوار. می‌کنم که خب در اون بیانی هم که شما فرمودید اولا یک نکته رو توجه بکنید. وقتی من میگم خدای متشخص، مرادم از متشخص نه یعنی شخص در برابر شیء. شما مثل این که از متشخصی که من میگفتم شخص در برابر شیء فهم کردید. حالا بنده عرض میکنم بعدم فرضاً به نکته دومی که تو اون استدلال به نظر من اون استدلالی که نباید شب سرکن دیگران کردم به نظر من یه مقالطه‌ای وجود داره. پدر ببینید من این اول تصویر رو روشن کنم. ببینید من میگم که خدا یا ایندیویدیویتده که ازش تعبیر میکنیم به متشخص و یا ان ایندیویدیویتده که میگیم نامتشخص. خدا متشخصه یعنی خدا هم یکی از موجودات هستی است. نگاه کنید یعنی این که مثلا فرض کنید که این میز یک موجوده، این کتاب یک موجوده، این میکروفون یک موجوده، شما یک موجودید، آب یک موجوده، آتش یک موجوده، زمین یک موجوده، خورشید یک موجوده، یک موجود دیگه هم وجود داره تو این جهان به نام خدا. یعنی وقتی همه موجودات جهان رو شمردیم، جهان هستی به طور کلی میگم، اهم از طبیعت و ماورا به طبیعت و گذشته و حال و آینده و جمادات و نباتات و حیوانات و انسانها و فرشتگان و اجنه و هر چی که تو عالم هست، یعنی کل چی؟ کل جهان هستی رو مثلا این دایره فرض کنیم که کل جهان هستی. خب تو این جهان هستی فرض کنیم که شما خدا رو به حساب نیارید و یه سرشماری انجام بدید. شما بگم که خدا شما رو خدا رو به حساب نیارید و یه سرشماری بکنید ببینید چند تا توی جهان هستی وجود دارن. وقت شما اگه گفتید که این تا موجود تو جهان هستی وجود داره. وقت بنده به شما میگم که خب خدا رو به حساب آوردید یا نه؟ میگید که نه. بنابراین خدا رو به حساب نیارید، شدن این تا. میگم حالا خدا رو به حساب بیارید. اگه تو گفتم خدا رو به حساب بیارید گفتید خب پس تعداد موجودات میشه n به علاوه یکی که اونا n تا بودن، یکی هم که خدا اضافه کردیم شد n به علاوه یکی. این شما به خدا چی باید؟ متشخص، یعنی خدایی که خودش هم یکی از موجودات جهان هستی است، که این یه چیزه، این یه چیزه، من یه چیزم، شما یه چیزی، اون یه چیزه، اون یه چیزه، اون یه چیزه، علاوه بر همه موجودات دیگه یه چیز دیگه هم وجود داره به نام خدا، که اون یک اون خدا هست. بقیه موجودات این تا بودن، یکی هم خدا اضافه کرده شده این به علاوه یک. اینجا یعنی خدا موجودی است متشخص. متشخص اینجا به معنای تشخص فلسفیه، یعنی احد من الموجودات. ایندیویدویشن اینجا معنای تشخصه، که به این معنای تشخص هم اشیا تشخص دارن، هم چیا؟ اشخاص. هم اشیا مثل همون میکروب، مثل این چوب، مثل از اون آب، این اشیا به معنی عرفیش تشخص دارن. اشخاص هم مثل انسان ها، مثل ملائکه که شخص هستن، شخص به حساب میان، اونا به این معنا تشخص دارن. تشخص اینجا تشخص فلسفی است که هم شامل حال اونایی میشه که در زبان عادی بهشون میگیم شیء، و هم شامل حال اونایی میشه که در زبان عادی بهشون میگیم چی؟ میگیم شخص. یعنی هم موجوداتی که دارای علم و اراده نیستن که بهشون میگیم شیء، و هم موجوداتی که دارای علم و اراده هستن که بهشون میگیم چی؟ شخص. این خدای متشخص میشه که یکی از موجودات جهان هستی. اما اگر وقتی که شما موجودات جهان هستی رو همه رو سرشمار کردید شدن انت و خدا رو به حساب نمیارید، بعد که شما گفتم که خب حالا خدا رو به حساب بیارید، گفتید بازم هم به انت میشه، اضافه نمیشه دیگه. وقتی همه رو شمردم شدن انت، حالا که خدا رو به حساب نمیبردیدم، حالا که خدا رو میخوام به حساب بیارم، بازم تعداد موجودات اضافه نمیشه. یعنی خدا یه موجودی اضافه بر سایر موجودات نیست. وقتی اینجا میگیم خدا چی؟ نامتشخصه، یعنی خودش دیگه احد من الموجودات نیست، یکی از موجودات نیست. یعنی اگه این مجموعه رو شمردید بعد دیگه اگه گفتیم خدا بگه، خدا دیگه اضافه بر نیست، این میشه خدای نامتشخص. خب دوستان توجه بکنن، اول چیزی که در خدای متشخص وجود داره یعنی که خدای متشخص هم یکی از موجوداته، و چون یکی از موجوداته غیر داره. چیا غیرش هم؟ همه اون موجوداته دیگه غیر اونه. یعنی اگه اینه به علاوه یکی دونستی، چند تا از این اینه به علاوه یکی ها غیر از اینه هم؟ غیر از یکی هم؟ اون اینتا. اگه خدا موجودی متشخص باشه دیگه من غیر خدا هستم، شما غیر خدا هستی، این میکروفون غیر خداست، این کتاب غیر خداست. و قسمت آزاد خدا غیر پیدا میکنه. یعنی چه؟ یعنی بگیم این میز است و خدا نیست، این عرض میکنم مداد تخت پاکون است و خدا نیست، این کتاب است و خدا نیست، این انسان است و خدا نیست، اون آب است و خدا نیست. بعد از اینه که همه رو گفتیم میگیم و فلان چیزم خداست و آب نیست و دریا نیست و کوه نیست و انسان نیست و جماد نیست و نبات نیست. پس تو عالم این تا چیز وجود دارن که خدا نیستند و چیزهای دیگه هستند، یه چیزم وجود داره که خدا هست و هیچ چیز دیگری نیست، بنابراین خدا غیر پیدا میکنه. نجوم کنید، چون خودش یکی از موجود و طبعا سایر موجودات او نیستن. نمیشه به هیچ کنون از موجودات دیگه اشاره کرد و گفت هازا اله، هازا الله، این خداست. به هیچ موجود دیگه نمیشه اشاره کرد، و نه به او میشه اشاره کرد و گفت این آب است، به او که خداست. میشه گفت دریاست، میشه گفت کوه، میشه گفت انسان. توجه میکنید، اینجاست که ما به این تا موجود دیگه جهان هستی اشاره میکنیم و اونها رو به نام‌های خودشون مینامیم، ولی هیچ کدامشون خدا نیستن. یه موجودم تو عالم هست که اونم خداست و هیچ کدوم از اون موجودات دیگه نیست، نه گیاه، نه جماد، نه حیوان، نه نبات، هیچ چیز. اگه می‌کنی نه مادی، هیچ چیزی از این نیست، نه مجرد، هیچ. این اگر خدا متشخص باشه این پیش میاد. پس خدای متشخص غیر داره و کل ما سوای او غیر بودند. ولو البته وقتی میگیم خدای متشخص غیر داره و کل ما سوا غیر اون، البته شکی نداره که قائل این یکی با بقیه تفاوتهای بسیار جدی داره. بقیه بلا استثنا ممکن وجوده ولی این واجب وجود. بقیه بلا استثنا محتاج بودند، این مستقنی از غیره. بقیه بلا استثنا مخلوق بودند، این خالق همه اوناست. بقیه بلا استثنا مقیدند، این مطلقه. بقیه بلا استثنا محدودن، این نامحدوده. بقیه بلا استثنا معلولن، این علت و علله. بقیه هر چه صفت دیگه میخواد، بقیه هیچ گونه قیام به ذات ندارن، قیام به ذات قبول داریم همه اینا رو، همه این تفاوت ها قبوله، ولی بالاخره اون هم یک موجود است که داره این ویژگی هاییست که بقیه موجودات فاقد این ویژگی هستن. یعنی با وجود وجود ما اختصاص به این داره، قیام به ذات اختصاص به این داره، استغنا از غیر اختصاص به این داره، سرمدی بودن اختصاص به این داره، ابدی و ازلی بودن اختصاص به این داره، نه می‌کنی، و علت العلل بودن اختصاص به این داره، همه این اختصاص به این داره. هیچ کدوم از اون موجوداتی که در این جهت با اون شریک نیستن در این جهات. اما خب و بنابراین نمی‌خوام بگیم وقتی اون یکی از موجودات، یعنی هیچ سوتا یک کرباسم رو وقتی موجودات، نه، این اصلا تفاوته. اصلا بین زمین و آسمان نباید بگیم، تفاوت بین زیر زمین و بالای آسمان داره با بقیه موجودات، ولی بالاخره او هم موجودی است از موجودات و بقیه موجودات غیر او هست، نمیشه خدای متشخص. اما اگر گفتید که نه، بقیه موجودات ها که شمردیم انتا شدن، خدا رو که اضافه کنیم همون انتا میشه، یعنی خدا دیگه یه چیز اضافه بر بقیه نیست، خدا تو همینجا باید پیداش کنی، جایی که خدا وجود نداره، جایی که میگم اون آدم جای مکانی هم نیست، یعنی دیگه هویتی نیست غیر از این هویت. وقت در مصورت شما میگید خدا خدا نامتشخصه، یعنی دیگه خودش احد من الموجودات نیست. خب این میشه خدای نامتشخص. خب خود این خدای متشخص باز دو تا تصور میشه ازش داشت. یکی این که این خدای متشخص انسانوار باشه، انسانوار، این انسانواره که شما بفرمید شخص، اینه این انسانوار همونیه که معمولا میگن شخص. این پرسونال یعنی مثل پرسون باشه، پرسونی که از معنیش یعنی انسان، یعنی انسانواره. و یه وقت هم هست این پرسونال غیر شخص، انسانوار نیست، نام انسان، ولی در هر دو حال متشخص، در هر دو حال تشخص داره، ولی تشخص داره گاهی پرسوناله گاهی این پرسوناله. فرق پرسونال و این پرسونال در این که آیا صفاتی که اختصاصا در انسان ها هست در او هست یا نه. بحث بر سر این، مثلا ما انسان ها یه بخش عمده از صفاتمون احساسات و عواطف، آیا خدا هم احساسات و عواطف داره؟ مثلا ما خشم میگیریم، آیا خدا هم خشم داره؟ غضب. ما خوشنود میشیم، آیا خدا هم خوشنودی داره؟ رضا. ما انتقام میگیریم، آیا خدا هم انتقام میگیره؟ ما دفاع میکنیم از کسانی، آیا خدا هم دفاع میکنه از کسانی؟ ما حمله میکنیم به کسانی، آیا خدا هم حمله میکنه به کسانی؟ ما نفرت داریم از کسانی، آیا خدا هم نفرت داره از کسانی؟ ما عشق میورزیم به کسانی، آیا خدا هم عشق می‌ورزه به کسانی؟ ما کراهت داریم از اموری، آیا خدا هم از اموری کراهت داره؟ ما امید بسته‌ایم به چیزهایی، آیا خدا هم به چیزهای امید می‌بنده؟ و قصه‌ها بازه. این ویژگی‌هایی که اختصاصاً در ما انسان‌ها وجود داره، اختصاصاً میگم یعنی نفی در مورد خدا نمی‌کنم، چون اصلا در مورد خدا بودن نبودنش محل بحثه. این انسان در جمادات وجود داره، نباتات. آیا اینا در اون خدا وجود داره یا نه؟ اگه بگید بله اینا وجود داره، ما خداتون علاوه بر اینکه متشخصه، یعنی ایندیویدویشن تشخص فلسفی داره، پرسونالیتی هم داره، پرسون بود هم داره، یعنی شخص بودن هم در روح هست، یعنی انسان وار، مانند انسان. البته باز اینجا انسان وار بودن را همین که شاید به جلسه اشاره کردم، نه باز قطع بر خدا نگیرید که بگید اینا خدا رو کرد انسان وار. من قبلا گفته بودم که مشابهت و مماثلت از مفاهیم منطقی متقارنه، چون مفاهیم منطقی دو دستن، متقارن و نامتقارن.
یک مفهوم من مثلا تو منطق ما میگیم مثلا مفهوم بزرگتر بودن نامتقارنه. چرا؟ چون اگه الف بزرگتر از ب باشه دیگه ب بزرگتر از الف نیست. برادر بودن نامتقارنه. اگه الف برادر ب باشه لزوماً ب برادر الف نیست، ممکنه خواهرش باشه. بنابراین برادر بودن به بزرگتر بودن، معلم بودن، اگه الف معلم ب باشه لزوماً ب معلم الف نیست، ممکنه شاگردش باشه، ممکنه اگه شاگردش هم نیست معلمش هم نباشه. بالاخره این مفاهیم از لحاظ منطقی بهش میگن مفاهیم آسیمتریک، یعنی نامتقارن. اما یک سلسله مفاهیم، مفاهیم یعنی متقارن. مفاهیم متقارن مفاهیمی هست که اگه الف با ب اون نسبت داشته باشه، ب هم با الف همون نسبت داره. مثلا اگر خانه من به خانه شما نزدیک باشه، حتما خانه شما به خانه من نزدیک. اگه خانه من از خانه شما دور باشه، حتما خانه شما از خانه من دوره. توجه میکنید؟ این میشه مفهوم چی؟ مفهوم عرض میکنم که متقارن. مفهوم متقارن مفهومی است که اگر بین الف و به اون رابطه برقرار باشه، بین ب و الف هم همون رابطه لزوماً برقراره، لزوماً برقراره. مفهوم غیر متقارن اینه که نه، بین الف و ب ممکنه یه رابطه برقرار بشه ولی دیگه بین ب و الف اون رابطه برقرار نباشه، میشه نامتقارن. خب حالا مماثلت و مشابهت از مفاهیم چی؟ متقارن. یعنی اگه الف شبیه ب باشه، ب هم حتما شبیه چی؟ الف. خب پس اینجا وقتی میگیم که خدا انسان واره، نباید گفت که این خدا رو پایین آوردیم. نه، اگه خدا شبیه انسان باشه معنیش اینه که انسان هم شبیه چی؟ خداست. بنابراین اینجا فرق نمی‌کنه شما بگید انسان خدا واره یا بگید خدا انسان واره. مثلا وقتی در اون حدیثی که منسوب است به پیامبر، البته منسوبه، می‌دونید که در صحتش شک کردن، که خلق الله و آدم علی صورته، خب اینجا گفته آدم بر صورت خداست، یعنی آدم شبیه. خب وقتی آدم شبیه خدا باشه، خدا هم شبیه چی میشه؟ آدم میشه. دیگه نمیشه این صفت از این برقرار باشه و از اون برقرار نباشه این نسبت. بنابراین خدا وار بودن انسان همون انسان وار بودن خداست، یعنی انسان هم مثل خداست، خدا هم مثل انسان از لحاظ این صفاتی که گفتیم. اما اگر گفتید که نه، خدا تشخص داره ولی صفاتی که اختصاصا در ما انسان هست تو خدا وجود نداره، تشخص داره بده. ولی که خدا خشم نداره، خوشنودی نداره، اونم یکی از موجودات جهان هستیه، ولی همطور که این دیوار هم یکی از موجودات جهان هستیه ولی نه خشم داره نه خوشنودی، به همین دلیل خدا هم یکی از موجودات جهان هستیه ولی خشم و خوشنودی نداره، انتقام نداره، دفاع نمیکنه، حمله نمیکنه، غضب نداره، بغض نداره، عشق نداره، امید نداره، نفرت نداره، امید نداره، ناامیدی نداره، این صفات رو نداره. وقتی میشه خدای چی؟ متشخصه ناانسانبار. مثلا خیلی ها گفتن مطلق هگل اینه، به ابسولوتی که هگل در فلسفه و بعضا در الهیات هگلیان ظاهر شد، این میگن این همچه موجودی که تشخص البته داره، به ابسولوت هگل تشخصی داره، یکی از موجودات جهانه ولی این پرسوناله، یه ناانسانبار، این سه تصور وجود داره. خب حالا ببینید، من چون میخوام سوال خانم به هم جواب گفته باشم، ببینید یک بحث اینه که آیا ما باید یا به خدای متشخص انسانوار قائل باشیم یا به خدای متشخص ناانسانوار و یا به خدای نامتشخص، به یک از ستا، یعنی اینا مانعت و جمع که باید بالاخره یا اینو انتخاب کنیم یا اونو یا اونا، یا مانعت و جمع نیست. در اینجا بین فیلسوفان دین دو تا قول وجود داره. بسیار از فیلسوفان دین میگن مانعت و جمع، بالاخره باید انتخاب کنید، یا خداتون باید متشخص انسانوار باشه یا خدای متشخص نان انسانوار، یا اصلا خدای نامتشخص، جمع بین این نمیشه. اما از قدیم الایام در میان عرفا کسانی بودن که می گفت معتقد بودن مانعت و جمع نیستن. مثلا دیگه نظریه حضرات خمس شاهکار یک نظریه است برای اینکه میخواد همینا رو جمع کنه. نظریه حضرات خمس ابن عربی نظریه است که میخواد بگه خدا در یک مرتبه، در یک سوق ربوبی نامتشخص، در یه مرتبه دیگری هم خدا در یه مرتبه دیگری متشخصه ولی ناانسانواره، در یه مرتبه دیگری متشخصه ولی انسانواره، و اصلا در یه مرتبه یه ماده هم خداست. مرتبه پنجم از حضرات خمس همین ماده است، همین ماده که قصقه، این هم به یک معنا خداست. خب این معنیش چیه؟ این معنیش اینه که به نظر کسی مثل ابن عربی اینا این سه تا قول مانعت الجمع نیستن، میشه بگیم خدا بله فی رتبت فی مرتبت نامتشخص، فی رتبت و مرتبت اخرى متشخص است ولی نا انسانوار، و فی رتبت و مرتبت ثالثه متشخص است و انسانوار هم است. بعد در میان فیلسوفان دین هم بعضی ها همین گرایش رو دارن که قبول میکنن که میشه همه اینا رو با هم جمع کرد. توجه میکنید؟ یک کسانی هم معتقدن نمیشه جمع کرد. خدا به بالاخره یا اینه یا اینه یا اینه. باید یکیش انتخاب کرد دیگه. نمیشه هر سه تا رو با هم در خدا مجتمع بدونید. که بنده البته خودم به همین قولی دوباره باید. من معتقدم هر چی فکر میکنم نمیشه. یه موجودی رو هم بگیم متشخصه هم نامتشخصه. هم بگیم انسانواره هم بگیم ناانسانواره. ولی کار به این بحث فعلا من نداره. خب حالا برگردم به سوالی که خانم فرمودن. ببینید اولا وقتی که من اونجا میگفتم خدا متشخصه، منظورم اینکه خدا شی باشه یا شخص نبود. در اون شی و شخص بودن کجا معلوم میشه؟ اینجا که آیا خدا را پرسونال بدونیم یا خدا را چی بدونیم؟ در واقع این پرسونال بدونیم. توجه میکنید اگه خدا را شخص نیست یعنی پرسونال، یعنی مثل پرسون میمونه، مثل شخص، مثل انسان میمونه. یعنی در اون خطابی به او باید چه به کار برد نه چه، چی باید گفت نه چی، باید گفت خدا کیست نه باید گفت خدا چیست. راجب میکنیم باید بگیم خدایی که فلان میکنن نه خدایی چه فلان میکنن. و اگه گفتیم نه این پرسوناله وقت صفت نوعی شیعیت پیدا میکنه. منطقه این شیع هم باز در اینجا شیع و شخص هم شیع و شخص چی هم؟ عادی هم. وگرنه میدونی از لحاظ فلسفی کل موجود فهوبر شیعه، شیعیت یعنی هم موجودیت. حتی اشخاص هم لحاظ فلسفی شیعه هم، چون تو فلسفه شیعه وقتی گفتیم چه در مقابل شخص نیست، شیعه یعنی موجود، کل موجود. خب این یک. اما نقطه دومی که ایشون فرمودن، شاید شما اشکال فرمودید و آقای حتی آشار سعی نبکه دیگر نمارد که گفتن در میان روشن فکران و غیر روشن فکران، و اونی که گفتن که اگر خدا متشخص و انسانوار نباشه، حالا با لسان من رو اون رو حرفشون بزنیم، یعنی اگر خدا متشخص و انسانوار نباشه اصلا خطاب تو نمیشه به او کرد، خطاب او هم حتی نمیشه به او کرد. بعد گفت آن آن، و ما اصلا اگر اون نباشه دیگه دعا بی‌معنا میشه، دیگه مناجات بی‌معنا میشه. یعنی میکنی آدم فقط با کی میتونه دعا بکنه و مناجات بکنه؟ خدایی که اول خودش یکی از موجودات باشه، بعدم چی باشه؟ انسانوار باشه که مجیب و دعوات باشه، بشنوه صادق و دعوات باشه، مجیب و دعوات باشه، دعا رو بشنوه، مناجات رو بشنوه، راز و نیاز، شکوه، درد دل، گریه، اینا همه خدا باید این باشه و الا نمیشه. کمایی که خدا را اگه بخواییم عشق بش ببرزید، به نظر اینایی که باید خدا باز یه همچه موجودی باشه بش بش عشق برزید. راجعون کنید و بالاخره موج خدا برای این که کارهایی که در مناسک و شعائر دینی صورت میگیره درست باشه، باید خدا موجود متشخص انسان باری باشه. بنابراین خدای موجود متشخص انسانوار درسته. مجموع کنیم. خب جواب این مقالطه که گفتم چیه؟ مقالطه اینجا پیش میاد. و اون که شما چی میفهمید؟ فهمید اگر بخواهیم دعا درست باشه و مناجات درست باشه و نماز درست باشه و روزه درست باشه و گریه و نجوا کردن و اینا، اگر بخواهیم اینا درست باشند باید خدا متشخص چی باشه؟ انسان بار. بنده قبول میکنم. اما از این بر نمیاد که خدا متشخص انسان بار هست. مجموع میکنیم؟ من اگه شما گفتم که اگر بخواید پاتون آزار نبینه، کفشتون نه خیلی باید پاشنه بلند باشه، نه اصلا بی پاشنه باید باشه، نه تنگ باید باشه، نه گشاد. درست هم گفتم. اگه بخواید پاتون آزار نبینه، باید کفشتون اینجور باشه. اما از این بر نمیاد که کفش شما اینجور هست. درسته اگر پای من بخواد آزار نبینه کفش همون ویژگی رو باید داشته باشد، اما اینه داره یا نداره؟ راجع میکنیم. حالا بس برسنه اینه که اگه بخوایم گریه کنیم مناجات کنیم، دعا کنیم، زاری کنیم، روزه، نماز، همه مناسب و شعائر دینی اگر بخوایم اینا رو داشته باشیم، خدا باید از نظر ما متشخص انسانوار باشه. این خود درسته همینجوری، وگرنه نمیتونیم گریه کنیم، نمیتونیم مناجات کنیم، نمیتونیم دعا بکنیم. این درسته، حقه، اما اصلا خدا اینطور هست یا نیست؟ بنابراین نمیتونیم بگیم چون ما دعا میکنیم و نماز میخونیم و دعا و مناجات داریم پس خدا باید متشخص انسانوار باشه. عکس باید کرد، باید اول دید خدا چگونه است و متناسب با چگونگی خدا واکنش های خودمون رو و کنش های خودمون رو تنظیم کنیم. نباید بگیم ما دعا میکنیم پس خدایا ای خدا متشخص انسانوار باش. نه، اول باید تحقیق کنیم خدا متشخص از یا نامتشخص، انسانوار از یا نامانسانوار، تا بعد ببینیم چگونه باید با او تعاطی کرد، چگونه باید با او داد و ستد داشت. آیا دعا و معنا داره یا معنا نداره، مناجات معنا داره یا معنا نداره و قصه خاص داره. توجه بکنید، بنابراین بحث بر سر این نیست که از این که دعا و مناجات معنا نداره جز با خدای متشخص انسانوار پس حتما با خدای متشخص انسانوار باشه. این نوع استدلال تو منطق باشه میگن چه؟ تو منطق مادی میگن wishful thinking، تو منطق مادی نه منطق سوری بهش میگن wishful thinking. wishful thinking یعنی چی؟ یعنی آرزو اندیشی. آرزو اندیشی یعنی چی؟ هر صورت استدلالی که اینجوری که باشه الان من میگم آرزو اندیشی که خوش میدارم که الف ب باشد پس الف ب است. بهش میگن wishful thinking. این نوع مقالطه هست در منطق. توجه میکنید، خوش میداریم که الف ب باشه پس الف ب است. از خوش میدارم که الف ب باشه، مثلا تو استدلالات معاد خیلی هم میگن، میگن که همه انسان ها خواستار اینن که زندگیشون پایان نپذیره، پس زندگی انسان پایان نمیپذیره. این wishful thinking. عجب میکنید، همه انسان ها دوست میدارن که زندگیشون پایان نپذیره، ولی از این بر نمیاد که پس زندگی انسان پایان نمیپذیره. عجب میکنید، هیچ از این بر نمیاد. ادله دیگه بر معاد داریم با، ولی اینو میخوام عرض بکنم. میخوام بگم این دلیل نمیشه، این wishful thinking. حالا این که ما رفته این و یه خدایی رو داریم که باش دعا میکنیم مناجات میکنیم، وقت بگن که خداتون اگر متشخص انسانوار باشه فقط این دعا و مناجات معنا داره پس خدا متشخص انسانوار هست، این از کجا میتونیم بگیم؟ شاید تمام دعاها، شاید دارم میگم ما، شاید تمام دعاها عمل لغو بوده، مناجات ها همه لغو بوده، روزه ها لغو بوده، نماز ها لغو بوده. اول معلوم کن که خدا اینه یا اینه، از اینم اینه یا اینه، تا بعد ببینی که آیا باید دعا بکنی یا نکنی، مناجات باید بکنی یا نکنی. بنابراین از صرف این که برای تفسی از بی‌معنا بودن شعائر دینی باید خدای متشخص انسان بار داشته باشیم، از این بر نمیاد که پس خدا متشخص انسان باره. یک بود. اما نکته دومی وجود داره و اون که شکی نیست که ادیان جهانی علل خصوص ادیان ابراهیمی در اکثریت قریب به اتفاق آیات کتاب‌های مقدسشون خداشون متشخص انسان باره. شکی قرآن میشه گفت از مجموعه آیاتی در قرآن که راجع به خداست میشه گفت جز شد روی هم رفته 10 تا آیه هم نیست که غیر این باشه. همه آیات خدای متشخص انسانوار را نشون میدن، خدای متشخص که یکی از موجودات انسانوار هم هست، یعنی ویژگی انسانی داره. فلا ما آسفون را انتقام نامیدون، به خشممون رو بردن ما انتقام گرفتیم. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، دفاع میکنه. راجع میکنید، خب همه دو وجود داره تو خدا. سریع و رضاست، پس رضا داره که سرعت رضا هم داره. راجع میکنید، خدا غضب میکنه، یکی از صفات خدا همین دیگه، و از نظر موجودات مغضوب او واقع میشه، مغضوب علیه و مغضوب علیه میشه. خب این شکی نداره، و البته تو همه ادیان هم همینجوری، مخصوصا ادیان ابراهیمی که بهشون میگیم ادیان غربی، ادیان همشون غالب آیاتشون اکثریت قریب به اتفاق آیاتشون خدای متشخص انسان باره. بله در همین قرآن مثلا یکی دو تا آیه هست که خداش متشخص و نه انسان باره، که شاه فرد این آیات آیه شریفه لیسه که مثل این شیه، که این با یک گام دقیقا منطقی میشه این از اون نتیجه گرفت. ببینید خدا فرمونده است که هیچ چیزی مانند خدا نیست. گام اولی که برمیداریم اینه که انسان هم یه چیزیه، نتیجه میشه پس انسان مانند خدا نیست. این گام اول، چون هیچ چیزی مثل خدا نیست، انسان هم یه چیزیه پس انسان هم مثل خدا نیست. خب گام اول. گام دوم اینه که مثل بودن از مفاهیم متعدیه. پس اگر انسان مثل خدا نیست، طبعا خدا هم مثل انسان نیست. پس میشه خدا نام انسان بار. این آیه دقیقا نشون میده که خدا یه موجودیه ولی نام انسان بار. این. اما آیه یک تو قرآن داریم که اصلا خداش نامتشخصه. لااقل یک آیه شاخص داریم. خب الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. این خدای نامتشخصه. چون چیزی که خودش یکی از موجودات باشه، اگه اول دیگه آخر نیست. اگه آخر اول نیست. و اگر آشکار نهفته نیست. و اگر نهفته از آشکار نیست. پس چیزی که هم اوله و هم آخره و هم نهفته است و هم آشکاره، این خودش هیچ کدوم از موجودات جهان هستی نیست که میتونه به اعتبار موجودات نهفته نهفته باشه، به اعتبار موجودات آشکار هم آشکار باشه، به اعتبار موجودات اول اول باشه، به اعتبار موجودات آخر هم چی باشه؟ آخر باشه. وقتی چیزی بخواد هم اول باشه و هم آخر، هم ظاهر باشه و هم باطن، این باید چیزی باشه که خودش هیچ کدوم از این چیزا نباشه، بلکه همه اینا باشه، که نهفته ها او باشند نهفته، آشکارها هم او باشند و آشکار، اولها هم او باشند و اول، آخرها هم او باشند و آخر. به عبارت اخرى عرض بکنم، جمع متناقضان و رفع متناقضان که استحاله داره و جمع ازداد که استحاله داره در موجوداته. در موجودات ازداد با هم نمیتونن جمع.
بله، پس نکته اول بود که می‌خواستم عرض کنم، نمی‌شه گفت که هر انسانی که دعا می‌کنه صاحب توجه بس از خدا. الا ماشاءالله انسان‌هایی داریم که یک عمرم دعا می‌کنن، صادقانه هم دعا می‌کنن، مجدانه هم دعا می‌کنن، ولی تجربه ای از خدا ندارن، نمی‌تونن که خدا رو یافتند. دارن به امیدی دعا می‌کنن، یعنی به امیدی که سامعی باشه که یسمع بشنوند و عرض می‌کنن مجیبی باشه که یجیب اجابت بکنه. فقط من به این امید، همه ما آدمیان اکثریت قریب اتفاقمون اینجوریم، تا آخر عمرمون تجربه ای از خدا نداریم که بگیم خدا رو یافتیم. نه، داریم دعا میکنیم به این امیدی که ای آن که هستی این کار برای ما بکن. ما که نمیدونیم کی هستی و کجا هستی و اینها. این یک نکته. و اما نکته دوم داریم که اگر گفته بشه که خب همین صفات استقلال و اختیار و پیش بینی ناپذیری و همسال و زاله که در انسان ها هست، در خدا هم هست. من میگم بسیار این در خدا هست. خب بسیار این در خدا هست. اگر میگی تجربه عرفانی داریم که اونو من هم اول بحثم اصلا بیرون بردم، گفتم مراد ما تو این بحثا فقط چیه؟ برهان فلسفیه. اگر کسی تجربه عرفانی داره و خدا رو در تجربه یافت به صورت خدای متشخص یا نامتشخص، هر چه کار نداره توجه میکنه که یافت، خب اون البته برای او حجته، اما برای من که نیافتم فقط برهان فلسفی حجته. من که نیافتم برای خودش البته حجته ها، من نمیگم برای خود باید دست از یقین خودش برداری، شما هم بر نمیداریش عارفی از اون چی که یافته است، کما اینکه من از تشنگی خودم دست بر نمیدارم، هزار تا استدلال بیه که تو تشنه نیستی، خب حس میکنم که تشنه ام، دست از استدلال بعد دست از یقینم بر نمیدارم، اما کی یافته است؟ حالا غیر از میگه کی یافته است، چه برهانی قائم شده که خدا مثلا استقلال داره، خدا پیش بینی ناپذیره، خدا نمیدونم، مگر اینکه استقلال را تو چی باشه؟ همون که ما تو صفات خدا گفتیم که مثلا وجوب وجود، قیام به ذات، استغنا از غیر که صفات متافیزیکال خداست. تو اون حرفی نداریم، در همه این خدا ها وجود داره، در این خدا ها وجود داره، در این هم وجود داره، در این هم وجود داره. اونی که اختصاصا در این خدا وجود داره صفاتیست که فقط در انسان وجود داره. اینا رو بگید این کدومش هست در انسان و چه برهانی داریم، ببخشید کدومش در خدا هست و چه برهانی داریم من که در خدا هست، چه برهانی وجود داره؟ ما که اصل وجود خدا رو هم نمیتونیم برهانیش بکنیم، چگونه میگیم در واقع اوصافش؟ توجه میکنید؟ فقط یک نکته هست و اون که این مطلب من به شما در اول جلسه عرض کردم، گفتم خدا رو اصل بود و نبودش رو نمیشه برهانی کرد، اگه یا کسی با تجربه عرفانی یافته نیافتم برهانیش نمیشه کرد، اما یک نکته وجوده و اون که گفتم ولی اگر خدا وجود داشته باشه فقط از این خدا میشه دفاع کرد، اینه که پارادوکسیکال نیست. توجه میکنی؟ این تصور که خدا متشخص باشه، حالا چه پرسونال چه این پرسونال، این پارادوکسیکاله و به نظر میاد بنی میشه دلیل قابل کرد، میشه دلیل قابل کرد که خدا اگر وجود داشته باشه که نمیدونیم برهانن وجود داره یا وجود نداره، فقط شهودن یا ایمان و تعبدن میدونیم، اگر وجود داشته باشه باید دانه شخص باشه، نمیدونیم متشخص باشه، این مطلب بفهم حد دکنم
از برهان فلسفی خدا به دستشید، اما خب اقلا داشته به قرآن حقانیت این کتاب، اعجاز این کتاب برای عده ثابت شد، این حالا غیر از اون شهود عرفانی هم هست، اقلش همین که این کتاب ادعایی کرده است که اگر مسلمان رو سوره، این رو بیره، این رو به عنوان یک نشانه برای حقانیت خودش به این که از مصدر غیر از مصدر انسانی ساده شده است. خب اگر کسی این رو به عنوان یک راهی برای اثبات حقانیت قرآن بپذیرد اینجا و در مرتبه دوم به این کتاب مراجعه کنند، طبیعتاً در این کتاب هم که شما فرمودید داره خبون کتابای دیگه نداریم، چون ما از این قرآن نگاه میکنیم، این کتاب خدا رو با اوصافی معرفی کرده است، اوصاف انسان‌دار است و البته هم که فرمودید آیاتی هم هست که هم اشاره داره به نام انسان‌دار بودن و هم آیاتی نشانه دارد اشاره به نام متشخص بودن. من به ذهنم میرسد که ما باید دنبال یک اوبرو تحلیلی باشیم، اون تحلیل بتواند همه اینها را در بر بگیره و حالا کاری که مثل ابن عربی و دیگران کردن، این یک دو تحلیل است، چون در آن در اون علوم روزمره نظریه میدن برای تحلیل مسائل طبیعی، برای اینجور مسائل ماورایی هم یک تحلیل و یک دیدگاه نظریه داده میشه که آه ما میتونیم این ستها را اینجوری با هم جمع کنیم به گونه که همه را اونرو از دست ندیم. من خواهد کنم چرا ما این کار را نکنیم، یعنی اون را به عنوانی پله قرار بگیم، اصل اون سر حقیقت قرآن را و حقانیتش را و بقیه اینها را دنبال یک راهی باشیم برای اینکه منطقا اینجوری بتونیم اینها را تحلیل کنیم. چرا این کار را نکنیم؟
عرض میکنم که اولا که میگید چرا این کار رو نکنیم، من میگم اصلا این کار رو کردن کسانی موحدین، یک موردش موحدین شما یک موردش، بله عرض میکنم میگم یک موردش، نه گفتم فنها موردش،
نه این مایستر کارپ هم در مسیحیت این کارو کرده. مایستر کارپ در مواعظ لاتینی خودش معتقده که خدا هر سه تا هست، همینه، همونه و همون. بنابراین نه این کار که من نمیگم نکنیم، من میگم نه فقط نمیگم نکنیم، بلکه اصلا من به گزارش میگم که کردن فراوان کسانی. میگم خدا همونه همونه همونه، این یک نکته. اما نکته دوم که میخوام عرض بکنم اینه که اونایی هم که هر سه تا رو گفتن لزوماً با توسل به قرآن نگفتن. مایستریفات که قرآن قبول نداره، بنابراین لزوماً نداره که برای اینکه این کار انجام بگیره آخه حتما بخواد بیاید و رو اعجاز قرآن حافشاری بکنه. نه،
در بحث اثبات وجود خدا عرض کردم، چون ما برهان فلسفی و اثبات وجود خدا نداریم.
خب
دیگه بعد اون صرف نظر میکنیم، اقلا میقدیم بر اثبات وجود خدا را از راه حقانیت کتابش،
از راه حقانیت کتابش.
ولی این کتاب ادعا کرده است من حق هستم و از یک خدایی که حالا در ابتدا شما قبولش نداری، چرا دارم همه ما انسانم شما قبول، من از طرف او ساده شدم. اگر شما میتوانید اینجور نیست، شما یک سوال استشا بیارید.
خب این به نظر من یه استدلال تام نیست. اجازه بفرمایید که من قبول نکنم این استدلال. چرا؟ فرض میکنم که اصل ادعا روشن باشه که یعنی چه فلیعتو به مثلا صورت مثل یا عشر آیات مثلا مثل یا مثلا عشر صور مثل اینا، اینا کار نداره. فرض میکنم که اصل ادعا روشن باشه. این که میگم فرض میکنم به خاطر اینکه وقتی میگن مثل این بیاری، تا نگن از چه لحاظ مثل این، باز ادعا واضح نیست. من گفتم که آقای الهی منش برید یه همچی چیزی بیارید، شما میکنید برید و یه چیزی بیارید که مثل این رنگش سرخ و سیاه و سفید با هم باشه، بگینم مثل اون. یه وقتا نه، میرید یه چیز میارید که اصلا سرخ و سیاه و سفید نیست، ولی مینویسه، از آز نوشتن مثل اینه. یه وقتا میرید اصلا یه چیز میارید که وزنش مثل اینه، یعنی این مثلا 14 گرمه، اونم 14 گرمه. این تا نگن مثل این از چهیز، هر چی شما بر من بیارید چه واسه من واجب شدم قبول بکنم. من عرض میکنم چه عرض میکنم؟ بنابراین اول باید گفت این مثل، کسی که میگه این مثل، مرادش از این مثل از چه حیثیه، از چه حیث مثلی. این اولا فرض میکنیم این محله پشت سر گذاشتیم و معلوم شد که از چه حیث گفتن. محله دوم پیش میاد اون که واقعا این مثل اون نیاوردن از اون حیثی که خواسته شده بود. فرض میکنیم اینم پشت سر بگذاریم و بگیم مثل این نیاوردن. خب یعنی من شبهه رو کاملا بر ضد خودم قوی گرفتم دیگه، درسته؟ پس اولا ادعای قرآن روشن بود، ثانیا با این ادعا و این تحدی هم که قرآن کرد کسی نتونست در مقابل قرآن بیسته. خب از چی اثبات میشه؟ از این اثبات میشه که قرآن کتابی است که هیچ انسانی مثل اون کتاب را نیاورده است. بیشتر از این اثبات میشه؟ چی اثبات میشه دیگه؟ نه، نه اون رو اثبات نکردیم هنوز. ما فقط تا الان یه کتاب و یه کتاب مواجهی که این کتاب رو هیچ انسانی مثلش رو نیورده است. خب این چی اثبات
داره؟ ادعا داره این میگه اگر از خدا نباشد تو میتوانی مثلش رو بیاری.
چرا؟ چرا از چه دلیل؟ بلا بیان ملازمش چیه؟ آخه جمله بیان ملازمه میخواد دیگه. چی سفر ادعا کرد؟ چرا اگر
ما و اشتراک ما مخاطبیم و منطقی که اون قرآن رو غیر خدا اگر تو فرض ما این خدا رو
مذهب
نکرده خب مثلا به تعلیم و خب اگر قرار خدا رو مذهب نکرده باشه پس داوود انسان نمید.
خب
اگر همه انسانیت حاضر بودن از این که به دون کتاب بیارن خب معلوم میشه
که فرده غیر خدا نه اول از هر چیز خود پیامبر انسان نه از کجا میگه از کجا اثبات میکنه نمیگه میخوام بگم شهره قوی بگیری فرض نکن تو فیزیه نشسته فرض تو هاروارد نشسته یکی میگه خب ایشون خیلی آدما کتابای نوشتن به اسم مستعار گفتن این مال ما نیست خب اینا یکی موردش میتونه باشه این اثبات نمیکنه چی ببین توجه بکنید من تو مدعا کار ندارم تو دلیل بحث میکنم من تو مدعا کار ندارم ولی تو دلیل میگم تو دلیل میگم که آقا شما میگید که هیچ انسانی نمیتونه مثل این بیاد میگم چرا میگید چی میگم شخص به نام محمد پسر عبدالله و آمنه سلام الله علیه میگم ایشون یه انسان بود آورد میگید ولی خودش میگه این از جانب من نیست میگم اینو باید اثبات کن دروغ شاد دروغ میگه از جانب من نیست چرا از جانب خودش و
و خیلی آدم ها هستن که یک کتاب خودشون می نویسن برای که نفوذ بکنه، میگن این مال فلان فیلسوفه. دکتر شریعتی هر حرفی که می زد و نمی تونست خلاص اثبات می کنه، دکتر شاندل گفت، پروفسور شاندل، توجه بکنی؟ می گفت پروفسور شاندل گفته. همه ی عالم و آدم، من وقتی بچه 20 ساله هم نبودم، 19 ساله هم بود، خب آدم جستجوگری بودم، من هر چی تو این دعات المعارف ها رجوع می کردم، تو دعات المعارف ها شعرا، ادبا، عارفا، فیلسوفا، میگیم شاندل نداریم ما. به همه هم میگفتم، همه دوستان من، همین آقای مسجد جامعه که بعدها سفیر ایران در واتیکان شد، ما هم دوست بودیم، محمد مسجد جامعه، برادر آقای احمد مسجد جامعه، ایشون با من تلخی میکرد که تو بلد نیستی. گفتم عزیزم آخه ما بلد نیستیم، یه جایی باید باشه، ما هم کلاسی بودیم دانشگاه دادی. گفت نه پروفسور شاندل گفته، برای که نتونم باهاش حرف بزنم. بعدها من فهمیدم که شاندل در زبان فرانسه همون کندل در زبان چیه؟ انگلیسی. کندل در زبان انگلیسی همون شاندل یعنی چی؟ یعنی شمع. درسته؟ علی شریعتی مزینانی. آیا درسته واقعا انصافا؟ راجعون کن؟ علی شریعتی مزینانی شده شمع، شمع ترجمه فرانسویش میشه شاندل، اینا پروفسور شاندل گفته. همه هم گفتن خب گه پروفسور شاندل گفته گه حتما حق همینه. ترجمه کن؟ خب نکنه من نبودم اونجا، وقتی من دیگه اومدم این وادیشون رفت، از اینجا رفته بود، از این کارا ایشون متاسفانه میکرد. مرحوم شریعتی یه نقطه ضعف در این جهت باشه. عرض میکنم که برها اون وقت، حالا شاید هم نعوذ بالله، البته من میخوام شبهه رو قوی بگیرم، میخوام بهتون جواب میگم، شاید هم رسول الله یه دو پروفسور شاندلی پیدا کرده بودن به اسم خدا، گفتن آقا اینا رو بنده نمیگم، اینا رو خدا که مبدأ همه است و مبدأ المبادی گفته. شما چه جور میتونید استدلال رو رد کنید؟ وگرنه البته من و شما که هممون قبول داریم خود مدعا رو که سخن از جانب خداست، میگم دلیل رو که چه جور میگیم. اینه که میخوام عرض بکنم که از خود اعجاز قرآن، یعنی اگر قرآن اثبات هم بشه که هیچ انسانی مثل این، عرض میکنم کتاب رو نیورده، فرض بکنید اثبات هم بشه که هیچ انسانی مثل این کتاب رو نیورده، اون وقت بازم خدمت رو عرض کنم که چیزی بیشتر از این اثبات نمی کنه که این کتابی است که هیچ انسانی غیر از محمد ابن عبدالله نتونسته مانندش رو بیاره. بیشتر از این اثبات
نمی
کنه. نه نه خودش میگه آورده. این که مثل اینکه بگیم همه کلاغ‌ها سیاهن و یک کلاغ سفیده که بزنه جلو، خب این دیگه این نیست. ایشون همه کلاغ‌ها سیاه نیستن. ایشون که آوردی. خب حالا اگه گفتید نه از یه راهی اثبات می‌کنیم مال خود ایشون نیست، من میگم اون راه بیاره. اثبات کنیم که مال خود ایشون. با اینکه من البته خودم اعتقادم اینه که مال خود ایشون نیستا، توجه میکنید من واقعا تفاوت بین قرآن رو و حدیث نبوی رو میفهمم، اصلا من ظاهرش هم میفهمم، کار به عمق معانیش هم ندارم، حتی احادیث قرآن و حدیث قدسی هم تفاوتش مشخص، خیلی تفاوت میکنه با اون، ولی بالاخره میخوام بگم ما باشیم و برهان، چیزی از اینجاها به نظر من بیرون نمیاد، بنابراین میخوام بس همین عرض بکنم که لزومی هم نداره از راه اعجاز قرآن وارد بشیم. ما میتونیم بگیم که خدا اگر هست در کتب مقدس ادیان و مذاهب بیشتر یه خدای متشخص انسانوار جلوه کرده و نه یه خدای متشخص ناانسانوار یا یه خدای نامتشخص، و بعد این اضافه کنیم بگیم که خب پس حالا دو تا راه داریم. یک راه این که بگیم اصلا حساس تصور قابل جمع با هم، کاری که ابن عربی کرده، مایستر کار کرده، یا کوبومه کردن، شنکره کرده، که همه اینا قابل جمع، یا این که بگیم نه قابل جمع نیستن منطقا، که وقت در اون صورت معناش اینه که باید یکی از این سه تا خدا را مراد اصلی قرآن بدونیم و بقیه بگیم از باب چی؟ رعایت مثلا معلومات بشر اون زمان، رعایت بعض از امور دیگه که در ابواب دیگه میگیم، بگیم از اون باب قرآن گفته. توجه میکنید؟ و مثل تصوری که از بهشت و جهنم هم داریم که گاهی علمای ما هم گفتن بهشت و جهنم از سوی میگن که نمیدونم نهرها جاریست و اصل و فلان و فلان و فلان، اما در این حال میگن ولی خود قرآن هم به ما توجه داده که چیزی که در بهشت هست این تصوراتی که ما ها میگیم نیست، اینا برای یه قشری از شما ها گفتیم، وگرنه اون چیزی که پیش خدا هست، عرض میکنم لا عینون رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، یه همچی چیزی. وقت پس میگی پس این آیات چی میگن؟ این آیات رو چون که با کودک سر و کارت فتاد پس زبان کودکی باید گشاد، از این راه درست میکنی. خب دعوا خدا همین رو بگید، بگید خدا مثلا اگه مجبورید که جمع نکنید نمیتونید جمع بکنید، یا بگید خدا مثلا فقط غیر متشخصه، دیگه خدای متشخص انسانوار رو فقط برای فهم و عقول و سطح فهم و عقول ماها اینجوری گفتن، دندن چاره ندارن که یعنی پادشاهی است و علی الرحمن و علی العرش استوا و حاف ملائکه حافین داره و اولی اجنحت مثنا و ثلاثه و ربا، بعضیشون دو تا بال دارن، بعضیشون سه تا بال دارن، بعضیشون چهار تا بال دارن و اینو میبرن روی این بالهای خودشون، مثلا عرش خدا رو فرض کن. بگیم اینا دیگه همه از باب اینه که می‌خواستن حد و طور فهم و عقل ما رو مثلا در نظر بگیرن. ظاهرا چاره جز این نظر نمیاد باشه.
خب میشه کارتل
برای خدای غیر متشخص به نظر من میشه، به خاطر اینکه خدای غیر متشخص وقتی شما کار شدید ما حالا کسی بگی که خالی خدای غیر متشخص چیه؟ غیر متشخص، متشخصش که گفتی، حالا غیر متشخص چیه؟ مهمترین قول اینه که خدای غیر متشخص احد من الموجودات نیست، نفس الوجود هستی، نفس الوجود نه یکی از موجودات، نفس الوجود که اصلا هر موجودی هم به خاطر بهرهی که از او داره و حسهی که از او داره موجوده، ولی نفس الوجود که دیگه موجود نیست، نفس الوجود نفس الوجوده. بعد اینو گفتن رواقی، رو میدونی که اینو نمیگفتن، البته به نظر من این از همه قابل دفاعه، ولی رواقی مثلا گفتن که نه اون چیزی که ما میگیم خدا غیر متشخصه اون نظم حاکم بر موجوداته که ازش همین کن به نموس، ناموس یعنی نظم، بعد نظم گفتن. بعضی باز قائل بودن به چیزی به نام عدل، نه
گفتن رواقی گفتن خدا نظم هست،
خدا نظم هست، یعنی فقط ما نظم حاکم بر موجودات بشیم، حالا چیز دیگه غیر از این نیست، موجودات هستن و نظم حاکم بر موجودات. یا بعضی گفتن خدا عدل است و بعضی گفتن اون جمله‌ای که گفته شده است که بالعدل قامت السماوات و الارض، بعضی گفتن این تأثیر اونه و مثلا گفتن این خیلی نمیشه با بقیه احادیث وفقش داد، کار ندارم. خب این نفس الوجود، خب حالا اگه نفس الوجود باشه یعنی نفس هستی رو بگیم خدا، ما اصلا مرز بین قائلان به وجود خدا و قائلان به عدم وجود خدا کجا میشه؟ اگه شما گفتید اصلا نفس الوجود خداست که اتفاقا قولیست به نظر من قابل دفاع از همه هم، اگه اصلا خدای غیر متشخص یعنی خود هستی، نه هیچ کنون از هستومندها، خود هستی. خب در این صورت بتا میشه، در این صورت ما آدم با ماتریالیست ها چه فرقی میکنه؟ اگه برای باشه هیچ موجود متشخصی به نام خدا وجود نداشته باشه، خب اصلا نمیگه خدا وجود نداره دیگه. فرقش اینه که ماتریالیست همه این جهان را دیگه دارای آگاهی و خیرخواهی نمیبینه، ولی یه کسی که به خدا غیر متشخص قائله معناش اینه که آگاهی و خیرخواهی سریان و جریان در کل موجودات جهان هست. به تعبیر دیگر یا وقتی کسی به خدا غیر متشخص قائله میگه من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، میگه یرهو، ترجمه میکنی دیگه نمیگه یره جزاءهو که وقت بعد یه مجازی بخوایم و اون مجازی موجود دیگری باشه، نه میگه جهان نظامش نظام اخلاقی و نظام جهان نظام اخلاقی دو تا، یعنی دو تا ویژگی داره جهان، یکی این که جهان چنان است که براش فرق می کند که این سخنی که از دهن من بیاد بیرون راست باشه یا دروغ، در خدمتی باشه یا در کار خیانتی باشه، تهمت باشه یا اصلاح ذات البین باشه، مثلا نمامی باشه یا اصلاح ذات البین باشه، براش فرق میکنه. یعنی همینطور که وقتی من و شما با هم حرف نمیم تفاوتهایی به لحاظ فیزیک داره صداهامون، به لحاظ فیزیولوژیک تفاوتهایی هست، به همین ترتیب تفاوت‌های اخلاقی هم در جهان دریافت میشه. یعنی جهان چنان است که نه فقط تفاوت حرف من با شما تعداد جملاتش رو بفهمه که فرق میکنه با هم، نه این که از سر صدق گفته شده یا از سر تزویر و ریا، اینا فهم کن. یکی ثانیاً و مطابق این فهمی که از عمل ما داره واکنش نشون اصل کار ما بس. اینو بهش میگیم نظام جهان نظام اخلاقیه. خب واقعی معنیش اینه که جهان اولاً آگاهی داره، کور و کر نیست که براش راست و دروغ فرق نکنه، از اون غیبت و تهمت با حرف عرض میکنم اصلاح ذاتور به فرقی نکنه، خدمت و خیانت براش فرق نکنه، تواضع و تکبر براش فرق نکنه، صداقت و ریا و تزویر براش فرق نکنه، نه اینا براش فرق میکنه. برای جهان هست، جهان درک میکند که این عمل صادقانه بود، این مزبرانه بود، این ریاکارانه بود، ولی این اثر خلوص نیت. این یکی. دوم، متناسب با درکش واکنش نشون میده. ماتریالیست اینو نمیتونه بگه، یه ماتریالیست هم که حرف نمیتونه بزنه، یعنی ممکنه معتقدم باشه ها، ولی نمیتونه دفاع بکنه از ماتریالیست. میگه فقط ماده هست، ولی ماده باشه، ماده که آگاهی نداره و ماده که نمیتونه خیرخواهی داشته باشه، موجود آگاه و خیرخواهی که میتونه هم درک بکنه فرق خوب و بد رو و هم متناسب با درکش واکنش نشون بده. بنابراین اگه شما بگید که خب واقعا تفاوت نداره آدمی که به خدای غیر متشخص قائل با یک ماتریالیست، میگم چرا، خیلی تفاوت داره. یک ماتریالیست جهان رو کور و کر میدونه، یعنی معتقد جهان هیچ آگاهی نداره از اینکه این حرفایی که من میزنم راست یا دروغه، خدمت دارم به شما میکنم یا خیانت میکنم، تکبر دارم نسبت به شما یا تواضع دارم، براش فرق نمیکنه چون ماده که فهم نداره، آگاهی نداره. ولی این میگه نه، فرقش فقط میدونید چی میشه با خدای غیر متشخص؟ با خدای متشخص، خدای متشخص وقتی آدم به دیدگاه خدای متشخص قائله، این آگاهی و خیر فقط کجا قلمبه شده؟ تو خود خدا قلمبه شده، تو خود خدا متمرکز شده. توجه میکنید؟ اما اگر خدای غیر متشخص قائل باشید، این معناش اینه که این چوب هم آگاهی داره، همین چوب. توجه میکنید؟ این چوب هم خیرخواهی داره. این من شاید الا یسبح و بحمده ولی که ناتفهمون تسبیح هم نظیر اینه. توجه میکنیم که اگه این بخواد تسبیح بکنه باید آگاهی باشه بشه. به تعبیر دیگه میخوام بگم خدای متشخص و خدای غیر متشخص فرقشون در اینه که صفاتی که انسانها به خدای متشخص نسبت میدن مثل علم، قدرت و خیرخواهی، حالا منتشر میشه در کل جهان هستی. کل جهان هستی خیرخواهی، کل جهان هستی آگاهی داره. سرمنشه منظور تو چیه؟ اگه سرمنشأ وجودی میخواید بگید، چرا نفس الوجود سرمنشأ همه موجوداته، همه موجودات حسه ای از اون وجود دارن که موجودن. توجه میکنید؟
وجودم سرمنشأ نداره.
خب اون که در واقع وجود هم همین رو باید بگید، اون که فرق نمیکنه، اون که تفاوت نداره. شما وقتی میگید واجب الوجود و اگه واجب الوجود نه خدای متشخص انسان وارم بدونید، بازم این واجب الوجود علتش چیه؟ علت نداره. خب همین چیزی که شما
ذاتش تحت وجود محض وجود،
خب بسیار خب، همین این اگر ذاتش نفس الوجوده پس باید به وحدت وجود قائل بشه. اتفاقا من خواهم بگم برهان صدیقین رو، روایت های مختلف برهان صدیقین رو اگه کسی قبول داشته باشه، میدونی که در براهین صدیقین واجب الوجود با چی هم مصداق میشه؟ بله؟ با خود وجود،
این
حقیقت وجود. بله؟ بله همین میشه که من الان عرض میکنم واجب تو براهین صدیقی نداره، نه تو براهین مثلا امکان وجود و براهین جهان شناختی، نه تو براهین حرکت و سکون اینا، نه تو براهین صدیقی اصلا ما یجب و وجوده فهو نفس الوجود، نفس وجودی که واجب الوجوده. خب وقتی گفتید خدا واجب الوجوده و واجب الوجود هم خود وجوده، پس این خدا وجوده، خدا احد من الوجودات نیست، خدا نفس هستیست که هر کدام از ما به میزان حسی که از اون داریم آگاهی داریم و به میزان حسی که از اون داریم خیرخواهی. این آگاهی و قدرت و خیرخواهی به میزان حسی است که هر موجود از نفس الوجود داره، یعنی تمام این سه تا ویژگی ویژگی‌های وجودن. توجه می‌کنید؟ یعنی علم، قدرت و خیرخواهی ویژگی‌های وجودن. دوستان باید توجه بکنن، باز بعد حرف جلسه قبلمون برنگردید، من میخوام بحث امر وجودی و امر عدمی رو قبول ندارم، اون که جلسه قبلا گفتم. نه، اینا ویژگی‌های وجودن. هر موجودی به میزانی که حسش از این وجود بیشتر باشه، علمش بیشتر، قدرتش بیشتر، خیرخواهیش بیشتر. خب حالا
چون میخوام بحث سرداش هم بیارم این رو بکنم. من میخوام بگم اون دیدگاهی که میگم معنای زندگی انسان یعنی هدف زندگی انسان جز با فهم هدف خلقت امکان پذیر نیست، این فرق فرضش بر اینه که اصلا خلقتی وجود داره و خلقت وجود داره یعنی خدا وجودیست متشکلیست که غیر خودش رو خلق میکنن، یعنی از نیستی به وجود میاره. خلقت فقط با خود متشخص سازگاره، یعنی خدا وقتی متشخص بود یعنی خودش یکی از موجودات بود، اون وقت سایر موجودات رو از کتم عدم میاره به دیار وجود، یعنی سایر موجودات غیر او هست، او از عدم به وجودشون میاره. درسته؟ خب اگه خدای نام خدای متشخص قابل دفاع نباشه، طبعا اصل خلقت هم قابل دفاع نخواهد، نمیشه بگیم خدا خلقت کرد. کما این که دوستان توجه میکنن که نمیشه بگیم آب رطوبت خودش رو به وجود آورد. توجه میکنید؟ آب در رطوبت جلوه میکنه، آب در میعان جلوه میکنه، آب در سردی جلوه میکنه، آب در زلال بودن جلوه میکنه. هیچ موجودی صفات خودش خلق نمیکنه، هر موجودی جلوهش صفاتشه. و خدا همین میشه، خدا میشه کل هستی، جلوهش در این تکثراتی است که ما میبینیم، جلوه های وجود رو بهش میگیم موجود. به تعبیر دیگری موجودات چیزی جز شؤون و مراتب اون وجود نیستن. شؤون و مراتب یعنی مثل رطوبت که شأنی و مرتبه ای از آبه، زلال بودن که شأنی و مرتبه ای از آبه، و میشه آب آب باشه و بعد بیاد و رطوبت خودش رو ایجاد بکنه، اصلا آب بدون رطوبت آب نیست. بنابراین به از باب تنزیل عرض میکنم و ربط و نسبت ما موجودات با نفس الوجود که خدا باشه مثل ربط و نسبت صفات آب به آب. صفات آب جلوات آبن، جلوه های آبن، مجالی آبن. توجه میکنید؟ ولی نمیشه بگیم جوهر اعراض خودش رو به وجود آورده است. جوهر چیزی نیست جز جلوه ای که در هر کدوم از اعراض خودش میکنه. یه جلوه در رطوبت کرده، یه جلوه در ویسکوزیته خاص آب کرده، یه جلوه در جلوه مخصوص آب کرده، یه جلوه در میعان آب کرده، یه جلوه هم در زلالی آب کرده و جلوات که در آب. مجموعه این جلوات رو ما ازش انتظار آب میکنیم، از مجموعه این موجودات هم ما انتظار خدا میکنیم. خب این نظر یه خلقت، اگر حالا از این نظر شتاب بده، اگه نظر یه خلقت قابل دفاع نباشه، یعنی خدا چیزی رو به وجود نیاورده باشه. خدا همینطور که درخت شکوفه میکنه، خدا شکوفه کرده است. هر کدوم از این موجودات یه شکوفه ای از خدا هستن، یه جوانه ای از خدا هستن. وقت در این صورت دیگه نمیشه گفت که اول باید هدف خلقت رو دونست تا بعد فهمید که معنای زندگی چیه. این یک نکته. اما یک نکته آخری هم خواستم عرض بکنم که تموم بشه بحث، و اون نکته اینه که حالا فرض میکنیم همه اونا رو گذاشتیم کنار و فرض کردیم که نه، خدا واقعا جهان رو آفریده است برای یه هدفی، طبعا انسان‌ها رو هم آفریده است برای که یه بخشی از اون هدف رو محقق کنن، و بنابراین اگه انسان‌ها به دنبال هدف دیگه برن شکست می‌خورن. درسته؟ فرض بقیهش حتی کردیم. بحث آخرمون اینه که کجا میگید انسان‌ها به دنبال هدف‌های دیگه که رفتن شکست خوردن؟ کجا نشون میده؟ چه علامت و اماره‌ای داریم برای اینکه انسان‌ها دنبال اون هدفی که خدا برش آفریده وقتی نرفتند شکست خوردن؟ خب برای اینکه اینو که مفهوم بشه، اولا شکی نیست که انسان‌ها مثل هم زندگی نمی‌کنن. به نظر میاد لااقل اجمالاً بشه پذیرفت که اهداف متفاوت رو دنبال می‌کنن آدم‌ها در زندگیشون. حالا نه به تفاوت افراد، ولی لااقل میشه گفت که چند طرز زندگی و فرم آف لایف خاصی وجود داره. خب اینا پس طبعا همشون به یک سمت و سو گویی در حرکت نیستن با فرض این. خب در اصل وقت شما میگید که طبعا اگه هدف یکی باشه، طبعا یکی از اینا حد اکثر داره به سوی همون هدفی سیر میکنه که خدا انسان رو برای اون هدف آفریده. معنیش اینه که بقیه اونها در جهت اون هدفی که خدا برای اون آفریده اونها رو سیر نمیکنه. وقت شما میگفتید و اگه سیر نکنن ساختار جهان جوری که خوردشون میکنه، شکستشون میده، چون دارن یه قرضی از عالم میخوان برآورده بکنن که از عالم برآورده شدنی نیست، و وقتی دارن قرضش برآورده نشه یعنی شکست خورد. من میگم کجا این دوشم چیزی نشون میده؟ ما چجوری میتونیم بگیم که اینا شکست خوردن؟ چجوری میتونیم شکست خوردن؟ ببینید معاویه رو با علی ابن ابی طالب در نظر بگیرید. من فکر کنم دیگه نشه بینونتی بیشتر از این نشون داد تو اهداف زندگی. علی ابن ابی طالب در پی چی بود تو زندگی سلام الله علیه؟ و معاویه در پی چی بود؟ درسته؟ اگر خدا برای ما انسان‌ها یه هدف در نظر گرفته باشه، بالاخره یکی از این دو تا حد اکثر یک هدف است خدا در نظر گرفته. حد اکثر یکی. خب اون هدف رو ما فرضمون علی ابن ابی طالب. پس معنیش اینه که معاویه در خلاف جهت هدفی که برایش در نظر گرفتن داشته سیر می‌کرده. بعد شما میگید و سیرش هم شکست خورد. اون میگه شکستش از چه شکست خورد؟ از چه جور میشه اثبات کرد که علی ابن ابی طالب پیروز شد و معاویه ابن ابی سفیان شکست خورد؟ از کجا میشه گفت؟ یعنی چه ملاکی داریم برای این که نشون بدیم که زندگی هایی که در پی اهدافی هم غیر از هدفی که خدا برای زندگی بشر در نظر گرفته این زندگی ها شکست میخورن؟ چه دلیل داریم؟ ما میبینیم این همه زندگی مباین مثل زندگی علی ابن ابی طالب و معاویه وجود داره، ولی در این حال میبینیم نه، نمیتونیم اینو بگیم پیروزه، نمیتونیم بگیم اون شکست خورده است. یعنی ما چیز ابجکتیوی نداریم. بله شکی نداره که به لحاظ دیدگاه های سابجکتیوی که ما داریم ما معتقدیم کی شکست نخورده؟ علی ابن ابی طالب شکست نخورده، معاویه شکست خورده. همون چیزی میشه نشون داد، اثبات کرد. دیدگاه های سابجکتیو ما، یعنی اون پرسپکتیوی که ما با آدم داریم، اون پرسپکتیوی که علی ابن ابی طالب فاز فائز شد، معاویه ابن ابی سفیان هلاک شد. اما این چجور میشه استدلال ابجکتیو به سودش اقامه کرد؟
کتاب که نوشته
شده در شهر خب که نوشته شده که چی بودنش؟
در مذمت معاویه.
خب حالا من چیز به شما میگم، من چیز به شما میگم، به نظر شما تو عالم راجع به هیتلر کتاب بیشتر نوشته شده یا راجع به امام حسین سلام الله علیه؟ خیلی بیشتر نوشته شده.
چیه؟
خب میدونم، پس نفس کتاب نوشتن رو خواستم عرض بکنم. گفتیم همین کتاب نوشته شده، همین کتاب. خب در شأنش میشه چی نوشته شده؟
در مقاماتش در تمجید.
خب درست باشه. تمجید کردن یعنی این که گفتن ما از صفات او خوشمون میاد. خب درسته؟ من حرف دیگه دارم میخوام بگم. یکی هم میگه من از صفات اون خوشم میاد. نه، میخوام بگم استدلال بیارید بر این که این فازه. مثلا باشه. باشه. میگن چی؟ میگن علی ابن ابی طالب عادل بود، معاویه ظالم. خب میگن این زاهد بود، اون آدم ولومی بود به دنیا، این شهرت طلب بود، شهرت طلب نبود، این اهل تقوا بود، اون اهل فسق و فجور. همه دارن میگن. اما بحث برای اینکه کدومش شکست خوردن؟ اینا که صفاتشون، این صفات نشون میده که یکی از نه در راهی که خدا قدم میگفته قدم زدن. اینا صفات، اینا صفاتشونه. حالا بگیم این اثبات بکنیم کسی که این صفات رو داشت پیروز شد، و کسی که این استفاده داشت شکست خورد. نه این استفاده داشت، استفاده که قبول داریم
نام نکو شکست نخورد.
نام نکو که آقا شکست اون نام نکو که نام الان وجود داره. علی ابن ابی طالب خودش باید بگیم شکست خورد، پیروز شد. اینو دارم عرض میکنم، نه حرفی که ما راجع بهش میزنیم. نه 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 انسان نه، معنای نه. ما گفتیم تا بحثمون راجع به معنای فرد، زندگی فرد انسان. یعنی میخوایم بگیم نشون بدیم که علی ابن ابی طالب چون در جهت هدفی سیر میکرد که خدا زندگی ما انسانها رو در جهت اون هدف خواسته است پیروز شد و معاویه شکست خورد. من میگم پیروزی علی ابن ابی طالب و شکست معاویه از نظر من محرزه ها. ببینید توجه بکنید، من از نظر من محرزه. میخوام بگم چه دلیل ابجکتیوی براش داریم، وگرنه شکی نداره به نظر من هر که عادلانه زندگی میکنه پیروزه. درست. اما من میخوام بگم غیر این پسند و سلیقه ای که من دارم و شما داری چگونه می شود اثبات کرد که ایشون زندگیشو پیروز شد و اون شکست؟
چه؟
نه نه تجربی نیست، نه ابجکتیو هم از تجربی، هم از تجربی. نه نه نمیگم تجربی.
مهم اینه که سیر و مستقبه به صلاح هم رای با ترقی، نه به اعتباری که آقا اعتبار همون چیزی که اون فکر کرد داره میره جلو بدون اعتبار، هنوز هم که خیرش ادامه داره متعاقب میشه.
خب اولا باز شما به اون نکته که در جلسات قبلا فرمود اشاره توجه ندید که ما فعلا زندگی این جهان مهد بحثمونه فعلا. چرا میشه بحث کرد؟
بخاطر اینکه ملاد واحد
نه، به خاطر اینکه ببینید
مثلا شما الان ببینید دو تا واحد رو داریم با هم قیاس میکنید، خب مهد دین و شبیه مساوره است. یعنی میخواد ببینید این دو نفری که دارن تو این قسمت میاد کدومشون برترن ناجرا، ولی خب این اصلا دو تا واحد مساوی نیست با هم، یه هم انقدر اون یکی ادامه داره تا بی‌نهایت.
نه هر دوشون تا بی‌نهایت ادامه دارن. معاویه هم تا بی نهایت ادامه داشته با نظرشون.
معاویه نیست، نه من دیگه من قیاسگران، یعنی ما که میخواییم مقایسه بخواییم نظر بدیم باید تعیین تکلیف بکنیم. ما با آخرت نگاه
میکنیم. باشه اون فرق نمی کنه آقا. ببینید آقای دیگه، شما اگر زندگی اخروی هم در نظر بگیرید، خب حالا زندگی اخروی هم در نظر بگیرید فرض میکنیم، من میخوام بگم فرق نمی کنه، زندگی اخروی هم در نظر بگیرید. خب حالا از تو میگه که علی بن ابی طالب پیروز شده، حسین بن علی ببخشید و قائد نمی سوفیان شکست خورد، شکست آها پیروز شکست آقای میگه. هر وقت آقا هدف فعل و نتیجه فعل انطباق پیدا کرد شخص پیروز شد، و هر وقت هدف فعل با نتیجه فعل با هم انطباق پیدا نکرد، خیلی براتون ریاضی رو دقیق گفتم، این در واقع شکست خورد. اینو میگه حرف مبهمی به کار نمیبریم. اگر من هدفم این باشه که عرض میکنم که مثلا کسب شهرتی بکنم ولی کسب شهرت نکنم، شکست خوردم. چرا؟ چون هدفم چیزی بود نتیجه چیز دیگه شد. خب حالا من میگم که شما که میگید اگر خدا جهان رو ساخته است برای یه غرضی، ساختار جهان فقط با اون غرض موافقت میکنه و طبعا معنیش اینه که اگه کسی در یه جهت دیگه قلم برداشت پاش به سنگ میخوره و شکست میخوره، من میگم اینا چه دلیل ابجکتیوی برش داریم؟
من
اگه منظور شما دلیل ابجکتیو، دلیل تجربی، ابجکتیو آقا فقط یعنی چی؟ یعنی ارزش داوری های ما توش دلالت نداشته باشه. فلسفه هم همینجوری ابجکتیو ولی تجربی نیست.
درسته.
توجه می‌کنید؟
ما دلیل فلسفی نداریم برای اینکه زندگی ما
ادامه خواهد داشت. خب حالا فرض می‌کنید داشته باشی. من که اصلا شوهر قوی گرفتم، میگم فرض می‌کنید داشته باشی. حالا شما از کجا می‌گید علی بن ابی طالب در اون زندگی اخروی ادامه دار، در اون زندگی اون ناجح شده ولی خاسر شده، از کجا میگه؟
این طرفش که انصافا بدون هیچ تحمیل داره خودم احساس پیروزیش رو احساس میکنه، آدمی که در نهایت کل دنیا براش چیزی نبود، آرام و راحت
بس هیچ فرقی نداره. یعنی هیچ فرقی دینی ما اینه، ما با اول هم هدف ثروت کشور میگیریم،
خب
اگر اون مقبول، اگر مسئول توجیهش بکنید، اگر بچه‌ها
نه نه خانم حرف شما درسته ولی احتیاج هم به اون نیست. من میگم بالاخره ما فرض رو هدف خلقت رو هم ندونیم ولی میدونیم چیه، یه هدفی به نام ایکس.
ایکس من میگم آرامش.
خب نه ببین توجه بکنید، نه من میگم ایکس، بعد من میگم بالاخره از دو تا زندگی اینقدر ناسازگار با یکدیگر دارن، حد اکثر چند تاشون در جهت ایکس هم؟ حد اکثر یکیشون. خب پس معنیش اینه که یکی از این دو تا آدم این در جهت ایکس، یکی در خلاف جهت ایکس. خب این استدلال می‌خواست بگه هر که در جهت ایکس بکنه به نت هدفش و نتیجهش بر هم انطباق پیدا می‌کنه، یعنی پیروزه، و هر که در خلاف این جهت سیر کنه شکست می‌خوره. خب حالا من میگم پس از این دو تا الا و دا بود حداقل یکیشو شکست می‌خوره. خب مثلا معاویه شکست شکل. خب حالا من میگم شکست معاویه که این استدلال میخواد بگه این شکست خورده، این مستدل این شکست رو چجوری میتونه نشون بده که این شکست خورده؟ به تعبیر دیگری عدم انطباق هدف بر نتیجه چگونه قابل اثباته که این آدم هدفش با نتیجهش بر هم انطباق پیدا نکرد و اون آدم هدفش بر نتیجهش بر هم انطباق پیدا کرد؟ میگم این دلیل ابجکتیو نداریم. دلیل ابجکتیو میگم البته هر چیز منظورم دلیل تجربی نیست، دلیل تجربی دلیل ابجکتیو، دلیل فلسفی عقل دلیل ابجکتیو، ولی من خب میگم یک صرف ادعاست. یعنی ما ارزش داوری های خودمون را تو این استدلال راه دادیم. ما به نظر ما علی بن ابی طالب شکست نخورد به اون چیزی که میخواسته رسید، اما این شکی نیست که این دلیل هر چیزی که ما میزنیم
اگه کسی گفت آقا یه دلیل ابجکتیو بیارید، این دلیل ابجکتیو چیزیه که تو این استدلال به نظر من مفقوده. نه نه نه، به خاطر ابهام در اون ایکس نیست، به خاطر اینکه بالاخره اون ایکس هر چه باشه یکی از این دو تا در اون جهت سر نمی‌کنه. خب پس نتیجه این بود که هر که در اون جهت سر نکنه شکست می‌خوره. خب پس یکی همین دو تا شکست خورده دیگه. خب ممکن شکست نشون بده، نمی‌خوام بگیم نشون بدید که این در راه اون هدفی است که منطبق هست با هدف خلقت. ما اون هدف اصلا فرض نمی‌شناسیم، ایکس. اما بالاخره از علی بن ابی طالب و معاویه حد اکثر چند تاشون در اون جهت سیر میکنن؟ حد اکثر ها یکیشون، حالا قال از یقون که بگه هیچ کنونشون، اما اینکه حد اکثر یکیشون. خب پس معنیش اینه که اون یکیه دیگه باید شکست خورده باشه، حالا هر چند باشه اون هدف. میدونی مثل چی مونه؟ مثل که برای خونه یه قیمت بگذارن، ما اون قیمت نداریم، بگن یه خونه قیمت گذاری کردن x میلیون تومن. راجع کن بعد فرض کنید که ما از یه راهی بفهمیم که یکی از این دوتا تونسته این خونه رو بخره. با اینکه ما نمیدونیم این ایکس چقدره، ولی میدونیم این آقا این مقدار ایکس پول داشته. و یک کسی فرض کنید نتونسته خونه رو بخره، از همین که نمیتونه بخره برای نمیدونیم ایکس چقدره، ما میگیم ایکس تومن پول نداشت. حالا اینجا ما لزوم نداره ما ایکس رو تعیین بکنیم، البته اگه ایکس رو میشد تعیین کرد خیلی جالب تر بود، ولی لزوم نداره تعیین بکنیم. به علاوه یکی از دوتا یقین داریم که در جهت ایکس سر نمیکنه لاقا، و خب طبعا این استدلال رو میشه کس میکنه چون داره خلاف جریان آبشنا میکنه. خب از چه چی کسش بشون نشون بدیم؟ شما
کنم این که پس به این ادارت خوبت یا دلبد است، این برای ما مستدل است در این جهان کار از این مستدل است یا خود این هم قمروز زوگی هم ادارت خوب است، ارزش است و جل ارزش نیست. این مستدل است بلا اینم ذوقیت میکنست یک کسی پیدا شده.
اگه مثال های دیگه میذارید میگفتم ذوقی نیست، مثلا اگه میگفتید که فرض کنید که تواضع خوب است و تکبر بده است، میگفتم ذوقی نیست. نه واقعیت به نظر من عدالت و ظلمت میدونی چرا نمیگم؟ چون به نظر من عدالت هیچ مفهوم روشنی نیست.
خب حالا بیاییم
میشه اونجا بلنا درست.
اگر ما این را بپذیریم که این مصادیق ارزشی بودن چون روشن، دو بر اساس قواعد فلسفی ما این را بپذیریم که هر فعلی به قول معروف اثر خاص به خودش داره با سنخیت بین علت و معلول. البته این مجموعه افعالی که ما حالا تواضع میدانستیم و ارزشی، اینها نمیتوانند یک محصول ضد ارزشی را بدهند.
خب
این مطلب دوم.
حالا فرض مون اینم پذیرم، البته دلم میخواد نپذیرم اینا و نمیپذیرم، ولی خود فرض میکنم. خب
اینا به عنوان کبرای استدلال مجموعش، از اون طرف صغرای استدلال این است که معاویه در عمل عمرو اعمال انجام داده است که ما حالا ضد ارزش به حساب میاریم به چیز خودمون از کرده ما اون سکنون
بله
غیر تواضع بوده تو بله بوده و علی بن ابی طالب برعکس این
درسته
بر اساس اون کبرایی که گفتیم که مجموع اعمال با معلولیت و نتیجه خاصی به خودش میرفته، ما میدانیم ولی اینکه از اون طرف خبر نداریم. اگر کسی اصل قیامت رو با استدلال بپذیره ولی جزئیاتش ندونه، با توجه به این قوانین فلسفی میتونیم بگیم که علی بن ابی طالب بر اساس قوانین فلسفی حاصل اعمالش رو خواهد دید. یعنی ایشون چی؟ به اون ارزش که
آدم بدکار هم حاصل اعمالش رو میبینه، اما بس حاصل اعمال دیدن و ندیدن نبود، بس شکست و پیروزیه. آدم بدکار باشه یا نیکوکار حاصل اعمالش رو میبینه، بس این بود که آیا هدفش با نتیجهش بر هم انطباق پیدا میکنن یا نه. اینو دارم عرض
از اینو کلمت گذاشته. ما خداوند اگه پذیرفت خداوند برای این جهان هدفی قرار داده، ما سوال میشه خداوند چه هدفی قرار داده است؟ یا ارزش را به عنوان رسیدن به این ارزش،
این بحث هفته آینده اینا وارد بحثش میشن که اصلا هدف خلقت از چه مقوله ای، آیا یک ارزشه یا یک واقعیت. اینو عرض میکنم هفته آینده میپردازم.
موفق باشید.